If you're taking care of a senior loved one, then you know it can be hard. Remember, it's okay to ask for help. There's a reason why 29 million families have turned to Care.com. Experienced senior caregivers can help with everything from meal prep to taking your loved one to doctor's appointments. And every caregiver you hire is background checked. So important for peace of mind. Find full-time, part-time, or even occasional help that fits your family's schedule and budget. Get the support you need with Care.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes in details.
This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique. And your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
This season, Instacart has your back to school. As in, they've got your back to school lunch favorites like snack packs and fresh fruit. And they've got your back-to-school supplies like backpacks, binders, and pencils. And they've got your back when your kid casually tells you they have a huge school project due tomorrow. Let's face it, we were all that kid. So first, call your parents to say I'm sorry, and then download the Instacart app to get delivery in as fast as 30 minutes all school year long. Get a $0 delivery fee with your first three orders while supplies last. Minimum $10 an order. Additional terms apply.
کرم مرطوب کننده دست یکی از اقلام بهداشتی لازم برای خانم هاست. معمولا همه خانم ها ازش استفاده میکنن. اما بیشتر خانم ها براشون مهمه که کرم مرطوب کننده دستشون بوی خوبی داشته باشه. حامی مالی این اپیزود برند دافیه که یه برند قدیمیه و کلی محصول بهداشتی داره. دافی به تازگی از محصولی رونمایی کرده که یک کرم تخصصی پوست دست و ناخونه. این کرم علاوه بر خاصیت مرطوب کنندگی پوست دست و محافظت از ناخونها، یه ویژگی جذاب داره و اون رایحه‌شه. کرم عطری دافی با رایحه عطرهای شناخته شده دنیا داره تولید میشه. این کرم سریع جذب پوست میشه و بدون اینکه احساس سنگینی ایجاد کنه، پوست رو به خوبی آبرسانی میکنه و از پوسته شدن ناخن هم جلوگیری میکنه. یک بار امتحان کنید تا دیگه خودتون ببینید چه خبره. برای خرید هم میتونید به فروشگاه‌ها و داروخانه‌های معتبر سراسر کشور سر بزنید. وبسایت دافی هست dafiran.com. تنوع این کرم‌های عطری رو اونجا هم میتونید ببینید. سلام، طنز پردازی پادکستی درباره طنز. درباره طنز هم که معناش مشخصه، یعنی قرار نیست کسی رو بخندونه، ولی چیز خنده داری بود چشم، میگیم بخندید. این اپیزود درباره مسئله مهم زنان هست. دو قسمت هم هست. قسمت اولش رو فعلا قرار بشنوید. قصه زن و مرد رو بخوایم از اولش بگیم، میرسیم به وقتی که واقعا دیگه یکی بود یکی نبود. یه خدا بود که خلقت رو شروع کرد، همه چی ساخت، بعد گفت حالا یه آدم هم بسازم دیگه. حالا معلومم نیست که خدا اول اسم آدم رو انتخاب کرده بود بعد ساختش، یعنی با خودش گفت یه اسم خوشگل پیدا کردم ببینم چی ما به ازاش بسازم، و یا اینکه اول گفت یه ایده خفن دارم ببین داره دیوونم میکنه. یه جونور دو پای متفکر رو ساخت، بعد گشت دنبال اسم در خودش و گفت اسمش رو میذارم آدم. اینا معلوم نیست، موضوع ما هم نیست. خلاصه که خدا یه مرد آفرید و اسمش رو گذاشت آدم و رها سازیش کرد در بهشت و گفت برو واس خودت عشق و حال کن. آدم یه دوری کرد تو بهشت و برگشت پیش خدا که چون ماهی بر لب دریا بگردم همه جفتند و من تنها بگردم که نشد که. همه موجودات جفت هستن، از من همین یه نسخه است. خدا گفت از دیشب خورده گل هم مونده اتفاقا اوکیه. این شد که هوا به وجود اومد. گفت برید دیگه سی خودتون اشغال کنید، فقط یادتون باشه که یه درخت توی این جنگل مولا، یه درخت، این درخت اسمش درخت دانشه، میوهش هم سیبه. دیگه نمیخوام بیش از این راهنمایی کنم، فقط دست به سیبای این درخت نزنید که دهنتون مورد عنایت الهی قرار میگیره. آدم گفت که چی؟ کدوم؟ کجا؟ خدا گفت حالا بعد لوکیشن میفرستم، برید دیگه واسه خودتون زندگی کنید. راستی بینگ بنگ تئوری و اینا رو هم راه نندازید ها، حالا یه جو عقل بهتون دادم دیگه سوء استفاده نکنید از آزادی بیان. گفتن به چشم و رفتن توی بهش واسه خودشون زندگی کردند، تا اینکه شیطان در شمایل یک مار حوا رو گول زد که
ببین آخه چرا دست نداری بهش؟
خدایش صدای شیطان خوب در آوردم. حوا هم گفت که راست میگی، اصلا خدا غیبتش نباشه تقصیر خودشه که کنجکاومون کرد، اگه نگفته بود که ما چه بدونستیم همچین درختی اصلا اینجا وجود داره. خلاصه هوا رفت روی مخ آدم کار کرد، آدم فریب خورد، رفتن سیب رو چیدند، گاز زدن که یهو سیب دندان زده از دستشون افتاد به خاک. خدا بالا سرشون بود، قهرش گرفته بود، گفت برید گمشید از بهشت من بیرون. گفتن بهشت تو که، ما هم مال توییم، ما هم دست پرورده خودتیم. خدا گفت حالا دیگه فیلسوف شدن واسه من، حالا که اینطور شد اصلا میفرستم تو ایران. لختید، لختم هستید، اونجا حتما ممنوع خروجتون میکنن. آدم گفت آقا مگه چی کار کردیم دیگه ما آخه؟ خدا گفت برید حالا روی زمین، اصل ندارم، میخوام تنها باشم. خب این اولین قصه سوگیرانه درباره مرد و زنه، این که زن گول میخوره، این که زن مرد رو فریب میده و نهایتاً باعث میشه ما از بهشت رونده بشیم به نظرمون روی زمین، بعد از این طرف یه عده تلاش کنن که باز ما رو بفرستن بهشت، کامبک بزنیم به شیطان. قصه زن ستیزی و ظلم به زنان قصه به بلندای تاریخه، از اول تاریخ بوده تا همین الان هم در وجود من به عنوان راوی هست و شما به عنوان شنونده. شاید بگین بابا من که اینجور عقاید پوسیده‌ای ندارم، تازه فوق لیسانس هم دارم. یا مخاطبان خانم هم بگن خب این داره به مردا میگه دیگه، ما که زنیم، زن ستیزی که نداریم، خود ستیزی، خود زنی که نمیشه که. ولی میخوام بگم این قضیه مربوط به همه ماست، کار خیلی خیلی پیچیده تر از این حرفاست. یه چیز متفرقه حمایتی هم بگم براتون. یکی از مخاطبان خلاق پادکست ترنسپرزی یه عروسک کاریکاتورتور ازم ساخته. وقتی مهراب قاسم خانی مهمونمون بود هم همین خانم هنرمند که اسمش فهیمه طیباست یه عروسک بامزه از مهراب ساخته بود که به دستش رسوندیم. بعدن عروسک خودم رو هم توی دکور ویدیوهای یوتیوبم میذارم، پوز میدم باهاش. خوبه که پیجش رو نگاه بندازید، اگه کارش دوست داشتید میتونید سفارش بدید بهش، چیزی شبیه به عکسی که میفرستید درست میکنه. لینک ارتباط با فهیمه طیبا رو توی توضیحات اپیزود میذارم. طنز و کمدی در ایران از اول پیدایش تا حالا مرد سالارانه و زن ستیزانه بوده. این حرف که دارم میزنم یک ادعای بزرگ به نظر میرسه، ولی متاسفانه چیزی جز حقیقت نیست. پس به دنبال زلف عنبرین معشوقه ها، به سوی گلبن ها و نوای بلبل ها در کشور چهار فصلمون بریم، سری به ادبیات بزرگ فارسیمون بزنیم ببینیم چه خبره. سعدی بزرگ می‌فرمایند زن خوب فرمانبر پارسا، کند مرد درویش را پادشاه. تا
تازه این بیت خوبشه، خواستم آب بندی بشید برای بیت های بعدی، چون میره جلوتر و میرسه به این بیت که میگه، یعنی میفرمایه که چو در روی بیگانه خندید زن، دگر مرد گو لاف مردی مزن، ز بیگانگان چشم زن کور باد، چو بیرون شد از خانه در گور باد. بله، نظامی گنجوی حکیم در لیلی و مجنون میفرمایه که زن چیست نشانگاه نیرنگ، در ظاهر صلح و در نهان جنگ، در دشمنی آفت جهان است، چون دوست شود هلاک جان است. البته این مثنوی طولانیه، اونقدر میگه و میگه و میگه تا قبول کنی بالاخره این زن بی معرفت و بی وفاست و نباید روی فکر و حرفش حساب باز کرد. مولوی بزرگ مولانا هم نگاهش رو به زنها اینطور میاره که اولین خون در جهان ظلم و داد، از کف قابیل بهر زن فتاد. بعدش هم دیپورت آدم رو میندازه گردن فریبخوری و فریبدهی زن، یعنی حوا، همون چیزی که قصهش رو گفتم. و ناصر خسرو هم لطفش رو نسبت به زنان اینطور میفرمایه که به گفتار زنان هرگز مکن کار، زنان را تا توانی مرده انگار. خب این تار رو تمومش کنیم ما به ادامه بحث رو برسیم. بله، حالا این مثال ها رو میارم نه برای این که کار این ادیبان و نوابغ شعر پارسی رو زیر سوال ببرم ها، باید جدا کنیم فرهنگ بد رو از شعر خوب و فرهنگ خوب. کلن در تحقیقات مربوط به ادبیات فارسی دو نگاه مختلف به اشعار ضد زن وجود داره. گروهی معتقدند که شاعران قدیم نگاه زن ستیزانه داشتند، اکثرا هم مرد بودند دیگه، سیبیل به سیبیل نشستن زن ستیزی در آوردند. بنابراین شاعران به گمان گروه اول که منم عضوشون هستم زن ستیز یا لااقل مرد سالار هستند. یه گروه دیگه، یه عده دیگه معتقدند که شاعران داشتن زمانه رو در اشعارشون توصیف میکردند، یعنی فرهنگ غالب رو فقط منعکس میکردند توی شعرشون. به هر حال ما نمیتونیم منکر نگاه زن ستیزانه و مرد سالارانه در اکثر اشعار کلاسیک بشیم. حالا بریم سراغ شوخ طبعی در شعر و ادبیات فارسی. حجم خیلی زیادی از شعرهای شاعران کلاسیک که شوخ طبعان است در واقع هزله. هزل شعرهایی که با کلمات رکیک و چیزای خاک بر سری همراهه. بسیاری از شاعران ما هزل هم دارند، یعنی هرچی هم در قالب عارف و سالک و حکیم مؤدب بودند، وقتی میخواستن هزل بگن اون ردا و قبا و لباس فاخر رو از تنشون در میآوردند، آن میریختند بیرون، یعنی چیزاشون رو، نه یعنی اون ذهنیت مرد سالار و زن ستیزشون رو، اونا رو میشد. از عبید زاکانی حکایتی میخونم که حال دلتون عوض چه. ها این موزیکا خیلی مناسبه. زنی نزد قاضی رفت و گفت این شوی من حق مرا ضایع سازد، حالان که من زنی جوانم. مرد گفت من آنچه توانم کوتاهی نکنم. زن گفت من به کمتر از 5 مرتبه راضی نباشم. مرد گفت لاف نزنم که مرا بیش از 3 مرتبه توان نباشد، نمیکشم. قاضی گفت مرا حالی عجیب افتاده است، هیچ دعوی بر من عرض نکنند مگر آنکه از کیسه من چیزی برود، باشد آن 2 مرتبه دیگر را من به گردن میگیرم. زهرمار. این نگاه جنسی به زن توی اکثر حکایات عبید و دیگر حکایت گویان و حزد گویان وجود داره. اینکه زنی که رابطه جنسی رو طلب کنه خیلی خنده داره، ولی مرد دلش بخواد، خب نه، این طبیعیه. اینکه مرد خارج از ازدواج رابطه داشته باشه خب طبیعیه، ولی اینکه زن با کسی در ارتباط باشه میشه بخش غافلگیری و ضربه آخر جوک ها. اپیزود 60 پادکست طنز پردازی درباره مغزهای پوسیده گفتم. یکی از شوخی‌های رایج این مغزهای پوسیده که معمولاً افراد مسن‌تر جامعه هستند، تعریف کردن همین نوع جوک هاست. یعنی مخ اینا از دوره عبید که قرن 8 باشه تا الان هیچ پیشرفتی حاصل نکرده. همه ی شوخی‌هاشون حول خشتک آدمی میچرخه. تازه اینا ما رو هم میخوان نصیحت کنن، برای سرنوشت ما هم میخوان تصمیم بگیرن که دارن میگیرن. یعنی یه مخ معیوب سراسر مرد سالار و زن ستیز میخواد دختران مترقی امروز رو راهنمایی کنه، راه سعادت رو نشانشون بده. گرفتار شدیم. خب این شد نگاهی گذرا به ادبیات کلاسیک ما. هیچ چیزی جز همونا که گفتم هم وجود نداره. حالا یه دماله گرفتن دستشون که نه، توی خسرو و شیرین ببین، شیرین دختری قوی بود، در شاهنامه فلان زن بهمان بود، اینا دیگه واقعا توجیهه. واقعیت ادبیات ما اینه که میگن مردی آموز، مرد آن است که در کشاکش درد فلان، و عجب فتادن مرد است در کمند غزال.
مرد باید، عذر میخوام، یه بحث خیلی مهم، خیلی خیلی مهم این بحث. ببین کلمه مرد رو از ادبیات کلاسیک برداریم. حرف عجیبی من دارم میزنم ولی باید این کارو بکنیم، چون در گذشته کلمات معنی امروز رو نداشتن، یعنی کاربرد همین چیزی که الان چند دقیقه پیش عرض کردم. ببینید اونجا مرد به عنوان مرد فیزیکی نبوده، حتی انسان و زن رو هم میتونست قالب بشه، ولی امروز بحثای متفاوتی هست که میگن چرا مرد، چرا مرد. خب زن هم همین هست، من به جای مرد فرد میذارم. من در 99 درصد مگر اونجا که دیگه نسبت با فیزیک مرد واقعا کار داشته باشه، توی میتونه کلاسیک این بحثای امروزه نبوده، اونها گناهکار نیستن، این بحثا نبوده توشون، ولی ما میتونیم بدون که لطمه به اون باور و اون هستی و اون دانش برسه و اون فرد برسه، ما اونها رو برداریم. مرد رو از این ادبیات باید برداریم، به جاش فرد میذاریم. میگه تا مرد سخن نگفته باشد، چه فرقی؟ اگه زیباتر نمیگیم تا فرد سخن نگفته باشد، خب زنم شامل میشه، مردم شامل میشه.
صدای اردشیر رستمی عزیز رو شنیدید؟ خب ما نمیتونیم دست ببریم توی شعر شاعران، باید بپذیریم که قضیه از این قراره، ولی قرار نیست اون تفکر رو هم ما بپذیریم. ما میتونیم به ادبیات کلاسیکمون افتخار کنیم، ازش کلی چیز یاد بگیریم، کلی باهاش زندگی کنیم، باهاش عاشقی کنیم، حال کنیم، و در این حال پلشتی ها و زشتی ها و کاستی ها و فرهنگ های عقب مانده چند قرن پیش رو ازش نپذیریم، با آگاهی شعراشون رو بخونیم. آخه بعضی میان یه بیت از شعر یک شاعر چند قرن پیش میکشن بیرون، میگیرن دستشون، میگن ببین فلان بزرگ چی گفته. خب تو برای اینکه بحث ادبیات کلاسیک رو ببندم، یه سری هم به ضرب المثل های فارسی بزنیم، چیزی که سینه به سینه به ما رسیده و نشان دهنده چکیده تفکر انسان ها و فرهنگ و باورهای عامه مردمه. یه پژوهشی شده بود نشون میداد که ضرب المثل های فارسی که توش جنسیت وجود داره، به جنسیت اشاره کرده، 70% اصلا اینا درباره مرد هاست، یعنی کلا مرد مهم بوده توی ضرب المثل ها. از نظر کیفی توی 77% ضرب المثل های مردانه کلمه مرد در معنای مردی و انسانیت به کار رفته. در این حال در 17% از ضرب المثل ها صراحتا نابرابری میان زن و مرد مطرح شده. این هم بحث جالبیه، بحث ضرب المثل ها میشه خیلی هاشو بررسی کرد، ولی حالا چون مفصله نمیخوام واردش بشم، فقط برای اینکه بدونیم باور عامه و فرهنگ ایرانی چقدر مرد سالار و جنسیت زده است، برگردیم سر همون قضیه ازدواج خانم ها و آقایون. خلاصش کنم این میشه که فقط دختر باید زود ازدواج کنه، بره سر خونه زندگیش، کفن سفید رو هم در کنارش ادامه بده. حالت دیگه ای وجود نداره که جامعه بپذیره. مثلا اگه زن جدا بشه یا شوهرش بمیره، بار روانی بیوه بودن رو خودتون دیگه میدونید چیه تو جامعه ما. حالا مرد رو هم تصور کنید در وضعیت مشابه. خب هیچی دیگه، جدا شده دیگه، یا زنش مرده دیگه، لابد مشکل از زنه بوده که افتاده مرده. حالا این مرد دلش خواست ازدواج میکنه، نخواست نمیکنه، کسی حرفی نداره اصلا. حالا اگه دختر اصلا ازدواج نکنه، به هر دلیلی ازدواج نکنه، سنش بره بالا، برچسب پیر دختر یا ترشیده یا غیر جذاب و نخواستنی میخوره. چقدر واقعا کلمات زشت و جاهلانه هستن اینا. به زنان مسن در ادبیات ما خیلی وقتا گفتن عجوزه، ولی هیچ مردی همچین لقبی بهش نداره، یعنی همچین لقبی برای مردان پیر وجود نداره، فقط گفتن پیر مرد یا گاهی هم پیر دانا. اگه مرد ازدواج نکنن بهش میگن خب ازدواج نکرده دیگه، هیچی نمیگن اصلا، گفتم که هیچی نمیگن. این شد خلاصه ای از ادبیات کلاسیک ما و فرهنگ عامه ایرانی در طول تاریخ. حالا یه روزمره یادم اومد بهتون بگم، یکی از دوستان فریخته و کار درست من، پدرش فوت شده بود چند وقت پیش، یعنی چند سال پیش، مادرش بعد از چند سال حالا میخواد ازدواج کنه. این بنده خدا اومد پیش من، شروع کرد به درد و دل کردن و مثل ابر بهار اشک میریخت که چی؟ که مادرم میخواد جای پدرم رو با یه مرد دیگه پر کنه. بعد هی گفت و گفت، بعدش هم گفت حالا به هر کی هم که من بگم میگه باید منطقی باشی، اتفاقا تصمیم خوبی گرفته و کوفت زهر مار. خب من احساسم رو چه کنم؟ بعد من با خودم گفتم خوب شد زود خودش گفت، وگرنه منم میخواستم بهش بگم که باید منطقی باشی، اتفاقا تصمیم خوبی گرفته و کوفت زهر مار. خلاصه این رفه کارش، ولی تو ذهن من این قضیه تموم نشد که. ای فکر میکردم که اگه موقعیت مشابهی داشته باشم چه غلطی میخوام بکنم. حتی دو روز بعد توی همین فکرها بودم که بغل ماشینم رو در عقب رو کوبوندم به دیوار پارکینگ. الان خسارت منو کی میده؟ جامعه مرسارا میاد از این اشرو بده. ای تو روحت سایکاپاتی جوغن نباتی برشتی ماشین ساختی برش. ای بابا مرزه های توسیه که میگه یه سر جیگه برای تو سخت کرده بخواهد برشون که برای
خوبه که اونجا نیستم ببینم این شکستن و یه روزی پیر میشه و حتی نمیشناسه منو. من خنده هاش یادمه انقدر مجبوری نبود من باعث این حالشم قبل من اینجوری نبود وقتی که پیشم مینشست تو فکر آزادی نبود کمر فاروم بود ولی انقدر عادی نبود ما هر دو مثل هم شدیم یه چیزی بعد از اون کمه من از خودم بعدم میاد باعث این حالمه اون یه زن معمولیه من چی میدونم از یه زن زنا بدون عشقشون زنای معمولی میشن اون یه زن معمولیه من چی میدونم از یه زن زنا بدون عشقشون زنای معمولی میشن.
حالا بیایم به زمان معاصر نگاهی بندازیم به طنز و کمدی در کشورمون. سینمای ایران وقتی به وجود اومد تحت تأثیر بالیوود یه راست افتاد در ورطه چیزی که بهش میگفتن فیلم فارسی. در فیلم فارسی دو نوع زن وجود داشت. یا زن اغواگر بود که روی صحنه کاباره ها برای مردهای عرق خور غیر میداد، یا روی مینی جوب چادر سر کرده بود بلا گرفته هی این چادر لامصب میلغزید. زن این مدلی این تیپی کاملا استفاده ابزاری داشت توی فیلم‌های کمدی و غیر کمدی. زن ابزاری برای سرگرمی و رفع نیازهای مردها بود. البته که سینمای هالیوود هم همین نقدها همین الان بهش وارده که خیلی هم درباره‌اش دارن صحبت می‌کنن، ولی حالا بحث ما سینمای ایرانه. نوع دوم زنان در سینمای فیلم فارسی زنان خوب هستند. زنان خوب مطیع و گوش به حرف کن بودند که وقتی آقاشون می اومد خونه واسه چای می آوردند. این زنان در طول فیلم در حال اشک ریزی بودند. یعنی قصه مردها بود که اینا پا به پای قصه مثل ابر بهار اشک می ریختند. آخر قصه هم اگه تلخ بود اینا بیشتر اشک می ریختند. اشک می ریختند تا فیلم تموم بشه تا کارگردان بیاد کات بده. اینا باز ولکن نبودند. کارگردان گفت بابا تموم شد، فیلم تموم شد، پروژه تموم شد، بری خونهاتون. میگفتن نه بذار تا آخر این تیتراژ گریه کنم این پولم حلال باشه.
اولا بذار روزی تو یکی رو ببینم.
ممکن بود حالا فیلم پایانش خوش باشه. اون وقت اینا باز عشق میریختن، عشق شوق.
تو هم قاتل شدی؟ نه قاتل این یکی، دوتای دیگه هم هستن.
پس تقدیر من اینه که بچه هم به دست خودشون یکی خودشون رو نفله کنن. شما هیچ بگی نمی کنیم که تنه باباتون تو گور میلرزه. فکر من پیرزن رو نمی کنید که تو این دنیا چشمم پشت سرتونه و گوشم به صدای پاتون. جواب ازم چی میدید؟
بخشی از فیلم قیصر رو شنیدید که البته این فیلم خوبه ما بوده. تازه بعد از سال 57 البته آثار برجسته‌ای با حضور زنان داشتیم، اما نقش زنان به داخل خونه ها محدود می شد. زن خوب زنی بود که به موقع ازدواج کرده، بچه دار شده، داره وظایف خونه داری و بچه داری و زناشوییش رو به خوبی انجام میده. از اون ور زنهای شاغل خونه های به هم ریخته داشتن، بچه هاشون توی مهد کودک داشتن عذاب می کشیدن و شوهراشون یعنی همون یه شوهرشون اینا شب نیم رو میخوردند. مادرشون هم بهشون میگفت که بشین خونه دختر، بشین بچهات رو بزرگ کن، به شوهرت برس. یعنی هویت زن تنها در کنار یک مرد مفهوم پیدا میکرد. خدا رحمت کنه حمید خیرآبادی عزیز رو که قبل از انقلاب 57 نقش همون زنهای اشکریزون رو که گفتم بازی میکرد. بعد از انقلاب 57 هم بس که این زن چادر به کمر بست و سینی چایی آورد و گفت پدر و پسر خوب با هم خلوت کردین، بعد همه قارقار خندیدند. واقعا عجیبه، واقعا یادم میفته دلم کباب میشه، یعنی برای جفتمون کباب میشه. خب پس در سینمای بعد از انقلاب خیلی چیزا تغییر کرد، خیلی از ظواهر امر تغییر کرد، ولی چیزی که تغییر نکرد نگاه مرد سالارانه بود. در کمدی‌های امروز هم همین داستان بوده و هست. الان هم چند بازیگر زن هستن که خوشگلند، توی فیلم‌های این شونه تخم مرغی میگن چی میگن؟ توی این فیلم‌هایی که عاشقشون میشه اینا اشوه میان، بعد گول می‌خورن، قهر می‌کنن، ازدواج می‌کنن و از این کارا دیگه. کلا نقش دختر در کمدی در رابطه با امیال و خواسته‌های مردها تعریف میشه. هویتش در رابطه با قهرمان فیلم تعریف میشه که تقریبا همیشه یک مرده. در اجراهای صحنه‌ای و تئاترهای کمدی اوضاع زن ستیزی به مراحل همچین چندشاوری میرسه. از زن پوش که بخشی از نگاه تحقیرآمیز به زنان رو هم به نوعی نشون میده تا موسیقی‌های تخت حوزی که نگاه ابزاری به زنان داره.
سلام خانم غزان عوض خانم، خانم منو نخور.
چی شد میخوای؟
آه یه سوال
جونم،
این خانم تولید ایرانه؟
بله.
نه ما تو تحریمیم، این چجوری تولید شد؟ ما مواد نداریم.
تحریما رو خیلی وقت برداشتم.
وای صدا تو بشنویم، چه صدای متفاوتی. خوب هستی؟
ممنون.
چه خبر؟
سلامتی.
یه مدت تو لاین نیستی؟
من اصلا تو لاین نیستم.
کجایی؟
من تو تانگو هم.
مگه شما تو تانگو جا میشید؟
این گشتشه، گشتشه. ببین اینو بخور، جا داشتی بعد منو بخور.
تاتری از حامد آهنگی رو شنیدید با یه خانومی که حالا اسمش هم نمیدونم. این همیشه هم بازیش بود. خیلی وقتا از این نمایش حالم بد شده خودش. این که الان پخش میکنم دلیلش اینه که حامد آهنگی رو خیلی با نمک و خاک صحنه خورده میدونم. کلن این که انتقاد میکنم نشان دهنده این نیست که با بولدزر میخوام از رو خیلی ها رد بشم. بحث پذیرشه یه سری باورهای غلطه که در ما وجود داره. توی اپیزود 55 پادکست طنزپردازی از زندگی ارحام صدر گفتم و اینکه چقدر این آدم با استعداد بود، محبوب بود، کار درست بود. ولی حالا بیاین با یه نگاه دیگه به یکی از نمایش‌های رادیویش گوش کنیم ببینیم چه خبره.
آخه بابا این شبی عیدی من، آرزو دارم یه چیزی برا زنم بسونم. ناسلامتی من مردم
میگم نمیخوام. بح بابا کی مکه از پر میگوی؟ من خودت نمیخوام، خودت.
این که نمیشه، پس اجازه بده شبی عیدیه یه پس کتکت بزنم.
چرا دیگه کتکم بزنی؟ با خدا مرگم بده.
عجب زنی خوبیست. آخه لباس که از من نمیخوای، عروسی که نمیخوای، جوراب که نمیخوای، اسباب بزه که نمیخوای، اگه کتکتم نزنم معلوم نمیشه شوهرم.
بله کار بد به نظرم اینه که آدم ها رو خراب کنیم، ولی کار خوب اینه که آدم ها رو آگاه کنیم، آدم ها رو رشد بدیم، بگیم آقا خانم این باور، این عقیده غلطه. با کمال احترام هم این کارو بکنیم و قبول کنیم که چه بخوایم و چه نخوایم یه خورده از فرهنگ های بد چند هزار سالی آریایی در ذهن و روح و روان ما وجود داره. توی خود اپیزودهای طنزپردازی هم گاهی یکی اومده گفته خاک تو سر زن ستیزت کنن. بعد خب من هیچی نفهمیدم دیگه، یعنی فوقش میتونستم حرفشو گوش کنم، برای مشت خاک از تو گلدون بردارم بریزم توی سر زن ستیزم. ولی یه بارم یکی اومد قضیه رو توضیح داد که همچین خوب حالیم شد. خب توی شوخی ها و جوک ها خیلی وقتا اصطلاح ناموسن به کار میره، خیلی رایجه. مثلا میگن ناموسن روی قرمه سبزی دیگه سس مایونز نزنین. منم توی یکی از این اپیزودها به همین شکل از اصطلاح ناموسن استفاده کردم. یک نفر اومد توی کامنت ها نوشت که این اصطلاح رو نباید به کار برد، چون پشت این اصطلاح یک فرهنگ مرد سالاران است. زن ناموس کسی نیست، کسی ناموس کسی نیست، و چقدر دختر و زن که کشته شدند، قربانی شدند سر همین کلمه عصر حجری ناموس. دیدم خیلی داره درست میگه، یه حرف حقه. بعد از اون هیچ وقت این اصطلاح رو که خیلی هم رایجه در طنز نویسی به کار نبردم. خب توی این اپیزود مهمان هم داریم، پریسا شمس، فیلمنامه‌نویس، طنزنویس که قبلا هم میزبانش در پادکست بودیم، اپیزود زن را چه به طنزپردازی اگه یادتون باشه. وقتی از پریسا خواستم دوباره بیاد مهمونم بشه، دیدم یه خورده همچین سگرمه‌هاش رفت توی همین توپش، دیدم پره، گلایه داره. قضیه چی بود؟ خب یه شوخیایی کرده بودیم تو اون اپیزود زن را چه به طنزپردازی که به مزاق پریسا و خیلی از مخاطبان خوش نیامد. اینا گفتن که به کلیشه های جنسیتی دامن زده بودیم. پریسا گفت که حتما باید درباره این شوخی ها انتقاداتش رو بگه. منم گفتم خب بذار اینو بذاریم توی کانال یوتیوب نیوگپ یه ویدیو درست کنیم اونجا این کار رو انجام بدیم. همین الان همزمان با انتشار این اپیزود، این ویدیو هم توی کانال یوتیوب نیو گپ منتشر شده، میتونید برید ببینید. حالا بقیه گفتگوم رو با پریسا شمس بشنوید که به نظرم نکات قابل تأملی داره. دومین باری که میای توی پادکست ما و این بار موضوع در ارتباط زنانه. دفعه قبلم که اومدی باز موضوع زنان بود، ولی این دفعه موضوع اینه که توی طنز و کمدی همیشه یک فضای مرد سالار بوده. تو خودت اینو حس کردی وقتی که داشتی فیلمنامه مینوشتی، طنز مینوشتی، حالا تو اوضاع مختلفی هم کار کردی، اینو چقدر حس کردی؟ حس کردی که میدونم حس کردی چقدر حس کردی اینو؟
انقدری که درد داشته حس کردم دیگه. خصوصا در واقع تلویزیون این خیلی وحشتناکه، برای اینکه تو به عنوان نویسنده زن خیلی وقتا آگاهی از اینکه یه سری از علل خصوص شوخی در واقع جنسیتیه و خوب نیست، ولی مبارزه و ایستادگی در برابر تولید این شوخی ها خودش داستانیه که آره دیگه، پر از آب چشم.
خب یکم از این داستانا رو به ما میگیم اون بدونیم چه خبره.
ببین محمد، من دارم راجع به تلویزیون مثلا همین چند سال پیش حرف میزنم، حتی که فضا بازتر از امروز بود. خودم که الان یه در واقع 2-3 سالی است که با تلویزیون کار نکردم، و ولی میدونم که خیلی شرایط امروز بسته تر از حتی همون سالهای گذشته است. تلویزیون اصولا خیلی محفلیه که همه چیز توش به شکل استعاری برداشت میشه، یعنی اینکه تو هر جور شوخی که بکنی واقعا بدون هیچ قصد و غرضی هم که باشی همیشه در بخش سانسور دوچار ترجمه و تعویل یه سری معانی میشه که واقعا خیلی وقتا مد نظر تو نیست. برای همین شوخی سازی تو تلویزیون خیلی کار سختیه. اگه خوب نگاه کنی، حالا البته تو میدونم که با مثلا مهرابم یه چند شماره مصاحبه داشتی که خب مهراب دیگه پیر این راه طنز نویسی تلویزیونه و خیلی تجربه بیشتری از من داره. میدونی آگاهی که در واقع تو تلویزیون به مرور انقدر این شوخی ها سانسور شده که تو برای خلق یه اثر طنز چاره ای نداری جز اینکه کاراکتراتو احمق جلوه بدی. یعنی این موقعیت سازی نمیتونی بکنی. آدم جدی اگر که بخواد تولید طنز کنه دوچار فرامعنا میشه. مثال ساده‌ای بزنم که یک کمی دستت بیاد که در واقع دقیقاً دارم راجع به چی حرف میزنم. مثلا توی تلویزیون خانم‌ها در حرکت خیلی دست و بالشون بسته است. یعنی مثلا یادم یه بار شقایق دهقان عزیزم این سانسور خنده‌دار رو گفته بود که مثلا گوشمون اگه زیر روسری پیدا بود میگفتن که اینو مثلا با چسب گوشو بخوابونین، چون این مثلا ممکنه که یک کمی به گناه اندازه آدم ها رو. ما هیچ وقت نفهمیدیم کدوم دست از آدمان که از مثلا یه گوش بلبلی دچار گناه میشن. اینو بگیر بیا حالا توی متن. تو متن مثلا مادر خانواده اگر که خیلی تو اون کلیشه مادر فداکار و زن خونگی که همیشه ستم کشه و همیشه همراه و همپا و ایناس نباشه، یا باید باشه در واقع یه بدوامن، یعنی شخصیت منفی، یا اینکه خب تو متهم میشی که نه، در واقع ما در مملکت ما مادر چنین شخصیتی نداره، مادر پاک و منزه هست، و اگر که اصرار کنی که یه مامانی هم خوب باشه ولی حالا مثلا یه ذره بد اخلاق باشه یا زورگو باشه، دیگه این میشه که تو پس حتما از یه جایی دارن کوکت میکنن، میخوای یا سیاه‌نمایی کنی یا میخوای افکار ناجور رو تو جامعه اشاعه بدی از این داستان.
خب این که چیزی براش تو نمیمونه، یعنی برای شوخی کردن دیگه چی میمونه؟
الان یه مثال بامزه به ذهنم میرسه از یه سریالی که ما سال فکر کنم 91 یا 92 کار میکردیم به اسم خانه اجاره ای. اونجا من یادم یه قسمتی نوشته بودم که مادرم که خانم شهین تسلیمی بازی میکرد به پسرش که مهران غفوریان بود یه دیالوگی میگفت، بحثشون میشد با هم و مادره میگفتش که آره مثلا همینه، تو هم مثل بابای خدا بیامرزتی، تره به تخمش میره حسنی به باباش. بعد این دیالوگو حذف کرد. من معترض شدم، گفتم آخه این که چیزی نداره که چرا حذف کنه. گفتن نه مادر اینطوری صحبت نمیکنه.
تره به تخمش میره، آره واقعا زشته.
گفتم که تره به کی باید بره؟
به ژنتیکش بد بره، اینجوری بد میگفت. ببین حالا اینا چیزایی که گفتی در رابطه با خود سوژه‌هایی که توی کارتون هست، تو فیلمنامه‌ها اینا هست، خودت به عنوان یک زن آیا فضای زن ستیزی حس کردی یا فضای مرد سالاری حس کردی تو اون محیط همکاری که داشتین یا نه؟
خب رفته رفته اون چیزی که سیستم به تو تحمیل میکنه، اگر که مدام به هوش و به گوش نباشی تو ژنومت میشینه دیگه. بچه ها در سالهایی که کار کردن دیگه آموخته شدن با این قواعد و ادبیات. برای همین خیلی وقتا ما وقتی که مثلا اعتراض میکردیم که این شوخی سکسیسیه یا ضد زنه، مثلا میگه ای بابا باز این مثلا فمینیست بازی ها شروع شد، داشتیم این بحثا رو اصلا. یا اینکه مثلا در فلان پروژه پیشنهاد میکردن که خب فضا برای اینکه خیلی مردانه نشه یه کمدی نویس زن هم اضافه شه، مستدل در جریانش هستم که بارها گفته شد که مثلا نه 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 اینا لوسن میان، حالا هی میخوام بگن اون ضد زن، این نمیدونم کلیشه جنسیتی فلانه. خب من خیلی به اونا خورده نمیگیرم از یه منظری، برای اینکه انقدر این طی نوشتن و عوض کردن و نوشتن و عوض کردن در طی سالها فرسوده میکنه آدم رو که تو دیگه فقط دنبال اینی که به کم درد سرترین شکل ممکن کارتو بکنی. اینه که اون فضا به شدت حاکم بوده تا پیش از این، ولی این ولیه در واقع خیلی نوپاست. در ماه‌های اخیر من به وضوح تغییر رو در نگرش همون دوستای عزیز و قدیمی می‌بینم. این دقیقاً این به نظر من اولین و مهمترین دستاورد جنبش زن زندگی آزادیه.
چه خوب واقعا. حالا یه سوال دیگه داشتم. ببین من خودم 3-4 سال حتی بیشتر از فضاهای رسمی اومدم بیرون، میدونی اصلا کلن اومدم بیرون و هیچ جا نرفتم، به خاطر اینکه واقعا دیگه اعصابم نمیکشه از اون همه تنگ نظری، اون همه محدودیت و اون همه چیزایی که دیگه خودت میدونی تو کارهای رسمی سطح کشور هست. و حالا اومدم به قول خودم یه گوشه آپارتمان نشستم واسه خودم نون و ماستمو میخورم و کار مستقل میکنم. تو با این محدودیت‌ها رو داشتی و زن بودن هم کلی محدودیت ریخته رو سر کلت، چه جوری خسته نشدی ادامه دادی؟
اینطوری نیست محمد که خسته نشده باشم. به کرات خسته شدم، به کرات بریدم، به کرات فکر کردم که بس دیگه باید یک کار دیگه بکنم. بارها به رفتن فکر کردم، بارها به تغییر شغل فکر کردم، ولی نمیشه. هر کسی توی زندگیش یک فلسفه‌ای داره، یک دغدغه‌ای داره که تو اینو از وقتی که خودتو شناختی با خودت حمل می‌کنی تا وقتی که زنده هستی. منم مثل تو خیلی به در و دیوار زدم، هر جایی که راه و جلوم بستن سعی کردم که از یه مسیر دیگه ای وارد شم. اگر که تلویزیون نشد مجله، اگر که مجله رو بستن کتاب، اگر که کتاب چاپ نشد یک صفحه‌ای در اینستاگرام، هر جوری که می شده به هر حال دیگه، تا مثلا اخیراً کلاس. خسته کننده است همه اینا، ولی در نهایت ابزاریه برای اینکه تو کار خودت رو بکنی. هر وقت که شمشیر رو از دستت میگیرن سپر رو دستت بگیری، اون رو از دستت گرفتن زرت رو حائل کنی. به هر حال ما گریزی نداریم در نهایت. من تنها نیستم، من خیلی خیلی آدم اتفاقا تنبل و ترسویم تو تمام این مسیری که تا الان طی کردم. نسل بعد از ما خیلی جسورتر بودن. البته که نمیخوام منکر دهه خودمون بشم، دهه 60 یا این نسل، شجاعتشون رو در واقع مدیون پشتوانه نسل قبلیشونن، ولی وقتی میبینم همه اون اما اگرهایی که ما تو ذهنمون برای هر قدمی باهاش سر و کله میزدیم، هی هر فکری رو سبک سنگین میکردیم، خودسانسوری مداوم، وقتی میبینم که این نسل جدید هیچ کدوم اینا رو نداره، احساس میکنم که خب جواب داد. بالاخره همون تلاش های کوچیک دست جمعی به یه نتیجه رسید.
خیلی از خانم‌های ایرانی مثل پریسا شمس نگاه امیدوارانه‌ای به رفع تبعیض‌ها در ایران دارند، برخلاف زنان افغانستان که هر روز ناامیدتر میشن. انگار همین چند وقت پیش بود که طالبان، قدرت اصیل منطقه، ورود زنان رو به دانشگاه‌ها ممنوع کرد. در جواب انتقادها هم گفتن که زنان کشتزار مردها هستند، نیازی به دانشگاه و اینجور قرتی‌بازی‌ها و کارهای اضافی نیست. که دیگه هرچی بگم از طنز تلخ ماجرا کم میشه. پریسا شمس نه تنها به آینده خیلی امیدواره، بلکه نگاهی هم به گذشته داره و با عنایت به قصه خالص سوسکه میگه که نگاه‌های حتی سنتی هم قابلیت شکسته شدن داشتند و دارند. حالا اول کمی از نمایش معروف بیژن مفید شهر قصه رو بشنوید. خالص سوسکه هم داخلشه. بعدش ببینیم پریسا شمس میگه چی شده.
آره بچه ها، اون قدیما تو شهر ما، یعنی تو شهر قصه، یک خاله سوسکه‌ای بود. لپاش مثل تربچه، دهن نگو یه غنچه، چیش چی بگم یه بادوم، که این شب سیاه بود. خلاصه خیلی ماه بود. مردم شهر که خوب بودن، آروم و مهربون بودن، ساده و بیریا بودن، بیغش و باصفا بودن، تمومشون پیر و جوان، یک دل نه صد دل عاشقش بودن.
ببین، یکی از داستانای قدیمی و فولکلور ما که خیلی کلیشه‌های جنسیتی توش بارزه، ماجرای خاله سوسکه است دیگه. شنیدی
خاله سوسکه؟ حالا بگو بشنویم، حالا شاید یکی نشینده باشه.
ببین، هزار تا روایت ازش هست، در واقع جزء روایت هایی که مربوط به ادبیات کودک میشه، ولی خیلی هم کودکانه نیست. به نظر من درخشان ترین شکلی که بهش پرداختن و زنده یاد بیژن مفید توی در واقع شهر قصه بهش پرداخته. خاله سوسکه کل هم اجمعین اینه داستانش. یه دختریه که شوهر نکرده و باباش یه روز صداش در میاد، میگه پاشو برو شوهر پیدا کن، همینقدر. و حتی بهش مثل آدرس هم میده، میگه برو همدون شوکن به رمزون. یعنی خودش یه تیکه هم زیر سر داشته. خاله سوسکه از اون خونهشون پامشه چادر چاخچون میکنه و راه میفته بره همدون سراغ رمزون، و تو راه همینطوری هی منزل به منزل یه آقاهایی میان سر راهش و مزاحمت بر نوامیس ایجاد میکنن. همشون هی میگن مثلا خاله سوسکه نمیدونم لب گلی خوشگله کجا میری برسون همدون، هم میگه مزاحم نیستم. میپرسه که به همهشون اینو میگه، یعنی به هر حال اون موقع اینطوری نبوده که خیلی بحث ازدواج سخت باشه، همون تقی سلام علیک سلام، خب عروسی کنیم یا نه، اینطوری بوده. و تا بحث میرسیده به اینجا، خاله سوسکه میگفته که خب اگه یه روز دعوامون شه تو منو با چی میزنی؟ بعد اونا دیگه نشون میدادن اون روی سگشون بالا بیاد، مثلا قصابه میگه خب با ساتور میزنن.
یعنی ببین در خود مورد زدن هیچ محل بحثی نبوده، این چگونه زدن اینجا مطرحه.
ببین از این منظر داستان چالش برانگیزیه که تو خیلی انگار که ذات همه چیزایی که امروز توی مبارزه زنان میبینیم توی این قصه به نحوی حضور داره. بله میگه که من با چی میزنی، ولی جمله قبلیش به نظر من قابل تأمل تر، میگه اگه دعوامون بشه. توی یه سری از این بازنویسی هایی که از این شده میگن که اگه از من عصبانی بشی، ولی در واقع این شکلی نیست، میگه اگه دعوامون بشه. دعوا حاصل چیه؟ دعوا حاصل یک گفتگوییه که به سرانجام نرسیده. یعنی اولا که دختری که خودش را میفته مستقل میره دنبال شوهر، این اصلا همین الان هم قفله. دوم این که با اونایی که میان سر راهش گفتگو میکنه، شرط و شروطشو میپرسه، که این الان قفلش نیمه بازه، برای اینکه بحث مهریه و اینا همچنان مطرحه که جزء مواردیه که ضد زن حساب میشه در ذات خودش، اما اگرای زیادی داره که حالا یه بحثای دیگه است. ولی از اونا در واقع از جایی میپرسه که میخواد ببینه آستانه خشونتی که ممکنه که سرش بیاد کجاست، میزان اون خشونته چقدره. و وقتی که میبینه که آدم انقدر وحشی و ضد زنه، خب بل میکنه میره منزل بعدی. از این منظر میگم مترقیه که خالصوسکه در ذات خودش خیلی زن پیشرویه، در حقیقت هم انتخابگره، یعنی میره موشه رو انتخاب میکنه که مثلا اون پاسخش به این که منو با چی میزنی اینه که با دوم نرم و نازکم سرمه میکنم میزن به چشمه، یه همچین چیزی. خیلی اون بزرگوارم نخزنگ بلد بوده.
آره، پس اون کیس رمزون چی میشه؟ کنسل اون دیگه نه؟
رمزون فقط آره نکته انحرافی بود دیگه.
اینم از این. یه نگاه گذرا کردیم به ادبیات فارسی، به فیلم‌ها، سریال‌های ایرانی، ولی حکایت همچنان باقی است. در قسمت دوم این اپیزود به سراغ نظریه‌های روانشناسی و جامعه شناسی می‌ریم و همچنین بحث رو خوب گسترش می‌دیم ببینیم بالاخره این مرد سالاری و زن ستیزی از کجا وارد جوامع بشری شده. به زودی همون اپیزود رو منتشر خواهیم کرد. ممنون که همراه ما بودید، حمایت میکنید ما رو، هستید. ممنون که دلگرمی میدید که کار رو ادامه بدیم. نمیخوام حالا حرفای ناله تور بزنم، ولی فقط بدونید که کار کردن توی این شرایط بی نهایت سخت شده، از هر نظر که فکر کنید. منم فکر کنم لش کردم که هر هفته دارم ویدیو یوتیوب درست میکنم، هر دو هفته یه بار دارم اپیزود میدم به روال سابق. واقعا لچ کردن به شرایط فقط میتونه همچین کاری کنه. با همه این احوالات کنار هم خواهیم بود. آگاهی هیچ وقت نباید متوقف بشه و ما همدیگر رو داریم. این اپیزود رو به کمک مهنوش رضایی عزیز نوشتم، گرافیک پادکست بهنام عزیزی و من محمد بودم از گوشه ساکت تری آپارتمان. فعلا.
بخوان به سر مستی نغمه ی هزاران.